قاعده حاکم بوده که
بله.
تنها تلاششون بر این بوده که بتوانن منافع ملی آمریکا رو در هر نقطه از جهان که میتوانن تامین بکنن. این طبیعتاً باعث این میشه که آمریکا مجبور بشه در جاهای مختلف دنیا پایگاه نظامی بزنه، هزینه های زیادی رو خرج بکنه و از مالیات هایی که از مردم میگیره برای این جور اهداف و منافع تأمین بکنه و اینها برای مردم به مرور زمان ایجاد ناامنی و نارضایتی کرده و مردم به این نتیجه رسیدن که حتی هیچ کدوم از این دو حزب دموکرات و جمهوری خواه توانایی این رو ندارن که رفاه و آسایش و منافع ملی مردم خودشون رو تأمین بکنن. این رو بارها توی رسانه ها ما دیدیم و شنیدیم که خود مردم آمریکا به این قضیه معترضن و مایل هم نیستن که این روند ادامه پیدا بکنه. حالا آقای ترامپ آمده از این فرصت داره استفاده میکنه و معتقده به اینه که ما باید برگردیم به منافع ملی خودمون، چون معمولا اینها در صدد هستن تا هر آنچه که به دست میآورند در خارج هزینه بکنن تا پایگاه های خودشون رو حفظ بکنن. بنابراین مردم ناراضی هستن، اما اگر اون درآمدهایی که از تجارت جهانی دارن به دست میارن برگردونن تو خود آمریکا برای مردم هزینه بکنن، مردم رضایتشون جلب میشه. به همین دلیل آقای ترامپ داره میره به این سمت.
بله.
که من اعتقادم اینه
ساختار بهش اجازه میده بله. مثلا بخواد همه جبهه های خارجی آمریکا رو مثلا ترک بکنه.
خب. ما قبول داریم که یک نوع ساختارگرایی در ایالات متحده حاکمه که طبیعتاً رئیس جمهور به تنهایی نمیتوانه این کار رو بکنه. اما جالب اینجاست که در این دوره آقای ترامپ در شرایطی وارد عرصه حکومت داری میشه که تمام نهادهای قدرت در اختیار حزب جمهوری خواه
بله.
در اختیار حزب جمهوری خواه هست، مجلس پارلمان، مجلس سنا و ریاست جمهوری، کاخ سفید
بله.
همام اینها الان یک دست شدند و رئیس جمهور میتوانه با استفاده از این یک دستی نهادهای قدرت در ایالات متحده تا حدودی نظراتش رو پیش ببره، اما نمیتوانیم مطمئن باشیم که میتواند با این مسائلی که تا به حال برای آقای ترامپ به وجود اومده، مخصوصا در دادگاهی که 34 تا اتهام برش وارد شده تو حزب جمهوری خواه و حتی توی سنا که در اختیار جمهوری خواهان است، او بتوانه همه اهداف خودش رو مطرح کنه و پیش ببره.
سپاسگزارم. آقای دکتر ثروتی، اشاره داشتم به صحبت‌های اخیر ترامپ و تصمیمات اخیر ترامپ، دیدیم که کانادا هم حالا به آمریکا ملحق کرد و الان می‌بینیم که کانادا توی این داستان اخیر آتش‌سوزی داره به آمریکا کمک می‌کنه. این مسئله خودش به نظر می‌رسه که از اون تناقض‌ها و طنزهای سیاسی عجیب غریب این روزهاست.
متأسفانه اون چه که بر دستگاه سیاست خارجی آمریکا خصوصا با آمدن ترامپ و شعارها و لفاظی‌های پوپولیستی که می‌کنه بیشتر داره حاکم میشه. اشکالاتی که گفتم جناب برژینسکی به عنوان یک ایدئولوژی دلسوز برای آمریکا پیشنهاداتی رو داده بود که مؤلفه‌های افور رو برشمرده بود و در نهایتش گفته بود که به مسئولین آمریکایی که بابا دست از این کاراتون برداری، سیاست خارجی رو اینقدر اولویت ندید، بپردازید به مسائل داخلی ایالات متحده.
اصلا سیاست خارجی مداخله گرانه
گوش نکردن. بله خب البته ببینید این تصمیم سازی در زمانی که آمریکایی ها دوران فراصنعتی رو میگذروندند، یعنی در واقع گذار از موج اول انقلاب صنعتی، دوم انقلاب صنعتی و گذار به دوران فراصنعتی که آمریکایی ها رسیدن، سیسل رودس طراح سیاست خارجی و شورای به اصطلاح روابط خارجی آمریکا اعتقاد داره که ما یا باید به اصطلاح جنگ را بندازیم یا امپریالیست بشیم. از قضا دو تا مؤلفه رو تو دستور کارشون قرار دادن و چون به عنوان قدرت جهانی مطرح بودن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، تنها کشوری بودن که در واقع بدون اینکه آسیب عمده‌ای ببینن از این فضا خارج شدن، لذا سیاست و اقتصاد و نظامات و تکنولوژی و همه اینها در اختیار در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفت. فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها همه چی رو به اصطلاح واگذار کردن و چون بلوک بندی‌ها شکل گرفت دیگه باز دقیقاً یکتاس شد آمریکا. اما بحث این است که این سیاست خارجی چقدر توانسته است از آمریکا به عنوان کشور مثبت بسازد. الان که ترامپ داره میاد، فرض کنیم یه سری به اصطلاح بالاخره ساختار ایالات متحده آمریکا همونطور که آقای دکتر فرمودن تصمیماتی اتخاذ کردن که بر مبنای اون پیش می‌روند، اما سیاست خارجی ترامپ به نظر میاد با لفاظی‌های پوپولیستی داره یک رنگ و بوی دیگه‌ای می‌گیره که به اعتقاد ما آخرین میخوار ظاهرا ایشون می‌خواد به تابوت دموکراسی بزنه. اعتقاد ما بر این است شعارهای پرتم در آقای ترامپ که آقا دوباره میگوید ناتو باید منسوخ بشود، پیمان دو سوی آتلانتیک از نظر ما نمیدونم
بحث گرینلند
باز ساقط است، بله حالا بحث گرینلند یا کانال پاناما، نمیدونم بحث به اصطلاح ملحق شدن کانادا به عنوان یکی از ایالت و تعرف و تجارتی که بر پیمان نفتا داره چی میشه، شعارهایی که به مکزیک داده میشه، در کنار این بزرگترین مؤلفه ای که آمریکا رو به خودش مشغول میداره که از 2020 قرار بوده جنگ و تهدیدی در حوزه آسیا جنوب شرقی بشود، یعنی حوزه آسیا پاسیفیک، که همه میگفتن یک جنگی بین آمریکا و چینی ها خواهد بود. این منازعه هنوز ادامه داره. در واقع سه بعد تهدیدی که آمریکایی‌ها باش مواجه بودن، با اومدن ترامپ سطح تهدیدات داره بیشتر میشه.
درسته.
کانادا و مکزیک و کانال پاناما و گرینلند و بحث منازعه شعارهایی که راجع به غرب آسیا میده و بحثایی که تداوما در خصوص حوزه شرق آسیا داره، اینها یک فضای تندروانه به تعبیر ما لفاظی‌های پوپولیستی تو دستور کار سیاست خارجی ترامپ هستش که از اینها من یک خروجی میتونم داشته باشم که افراط و تفرید در ساختار یا دستگاه اتخاذ کننده سیاست خارجی آمریکا افراط و تفریدی برش حاکم است که به نظر من به آمریکا آسیب‌های شدیدی خواهد زد.
بله درست میفهمید. خب در همین لحظه ارتباطمون برقرار است با آقای دکتر حسین سیاه‌نوری، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و تبریک ایام. امیدواریم که سلامت باشید و جلسه خوبی رو برای مردم و تحقیقمون داشته باشیم. در خدمت شریفتون هستم.
سپاس از شما. آقای دکتر، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که پس از این آتش سوزی رخ داد، جدا از بحث مدیریت که حالا یک موضوع استش، اظهار نظرهای مقامات سیاسی آمریکا، و یک مسئله دیگه یک تصویری هستش که از وضعیت امنیت این مناطقی که دوچار آتش سوزی شدن داریم میبینیم، پلیس به هر حال حضور پیدا کرده ولی همچنان گزارش های مبنی بر سرقت های گسترده اونجا هستش، الان این موضوعات، مجموع این موضوعات چه تصویری داره از آمریکا به جهان ارائه میده و این تصویر چقدر میتواند اثر گذار باشد بر اون فضای هژمونیکی که آمریکا دوست داشته در دنیا همیشه داشته باشه و سعی میکنه تو این مسئله از خودش تصویرسازی کنه برای دنیا؟
بله ببینید، بیشترین بهره برداری رو آمریکا داره از فضای مجازی میکنه برای هم قدرت نمایی خودش،
بله،
در حوزه داخلی و در حوزه بین‌المللی و خاصه منطقه‌ای ما. اما اون چیزی که واقع هست خارج از این دروغ هایی که اینها تو فضای مجازی میگن، اون عملی است که در صحنه و فلعرض انجام میشه.
درسته.
در موضوع مثلا همین بحران های طبیعی که واسه آمریکا اتفاق افتاده، این دفعه اول نیستش. الان هم مردم آمریکا هم مردم دنیا به این یقین رسیدن که آمریکای فرامدرنیزم قرن به اصطلاح 21 الان در واقع یک آمریکای جهان سومی هستش.
بله.
نه این که مثلا این تکنولوژی رو نداشته باشه برای مهار آسیب پذیری های خودش، ولی اون جریان 1% و حاکمیت 1% بر سرنوشت مردم آمریکا و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، اون ممانعت میکنه که به فکر مردم آمریکا باشن و این الان دنیا فهمیده. شما نیا کنید منطقه کالیفرنیا، یه منطقه‌ای که هر سال دچار عوارض طبیعی مثل طوفان، مثل آتش سوزی و اینها میشود و خسارت داره میده. قبلا هم ما در نیورلان داشتیم که آب آمد و سیل آمد، شهر نیورلان رو گرفت، ولی دعوی از طرف مسئولین آمریکا نبود برای نجات مردم و اعلام کردن، حتی زمان اون موقع ترامپ اعلام کرد که نیورلان یک شهر متروکه و دیگه فراموش شده هستش. این
بله.
حرف موقعی زد که جنازه های مردم روی آب توی خونه هاشون و تو خیابان ها بود.
درسته.
الان هم شما نگاه میکنید که وقتی که این اتفاق میفته و آتش سوزی میشه 48 ساعت بعد مسئول مربوطه مثلا شهرداری، رئیس شهردار منطقه در منطقه حضور پیدا میکنه، حاضر نمیشه که اون سفر تفریحی خودشو معلق بذاره و مثلا بیا در داخل صحنه. در همین حین شما نگاه میکنید که چقدر از سرقت داره صورت میگیره.
بله آمارش خیلی قابل توجه. بله
بله. و پلیس نمیاد توی صحنه و وقتی میاد به مناطقی میاد که دیگر لزومی نداره که اینها اونجا حضور داشته باشن. وقتی شهردار میاد با یه گروه وسیع اسکورت میاد که مردم بهش نزدیک نشن. حالا این وضعیت داخلی هست و این هم شعارهای مسئولین به اصطلاح رژیم آمریکا هستش که همونطور که دوستان عزیز میفرمودن، آقای ثروتی فرمودن، اینا سعی میکنن که یک برونی رو از خودشون به نمایش بگذارن. اون اتفاقی که الان داره در صحنه میفته و داره تجربه اطلاعاتی مردم اضافه میشود بر گذشته آمریکا، بله. این هستش که این آمریکا علی رغم نمایش به اصطلاح اون سلطهش و قدرتش، یک آمریکای رو به افول هست. در حوزه داخلی نمیتواند جوابگوی مردم خودش باشه. این صحبت ها اصلا شعار نیست، اینها واقعیت جاری همین الان هستش.
بله
آمریکا میآید در منطقه ولی نمیتواند منطقه رو به کنترل خودش بکشه.
درسته.
نیروهای رو نیابتاً تجهیز میکنه، وارد میکنه، درگیری ایجاد میکنه. اون به اصطلاح حکومت‌هایی رو مثلا حکومت سوریه رو خب سقوط پیدا میکنه اینها، ولی نمیتونه اون نیروهای خودش رو منسجم نگه داره.
کما اینکه تو وضعیت خاورمیانه هم هر بار با مداخلات خودش آشفته تر کرده دیگه.
بله الان شما نگاه کنید، ترکیه رو از یک طرف تجهیز میکنه، تعمیم میکنه، بهش وعده میده، وارد جنگش میکنه، از اون طرف کردها رو در مقابل ترکیه تجهیز میکنه و درگیری شدید بین کردها و ترکیه هستش و این رو نمیتونه کنترل کنه. سیاست های متناقضی براش به وجود میاد و تصمیم های متناقضی میگیره که این در واقع اون هژمون خود آمریکا رو آسیب میزنه در منطقه.
سپاس. بله بله.
شناختی که از آمریکا داره به دنیا میدهد یک قول بزرگی است که فریاد او زیاد است و به همون اندازه که این قول بزرگ هست مورد اصابت بیشتری قرار میگیرد که این زمینه رو خودش فراهم کرده. یعنی در واقع آمریکا داره خرج میکنه و این خرج ها بر علیه خودش داره به کار میره و افول او رو نزدیکتر میکنن، مخصوصا در حوزه داخلی و نگهدارندگی آمریکا که مقام معظم رهبری حضرت الله امام خامنه ای یک بار فرمودن بزرگترین دشمن آمریکا مردم آمریکا هستند. یعنی دولت های آمریکا دارن به وسیله مردمش به زیر کشیده میشوند.
بله بله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین سیاه نوری، کارشناس مسائل بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید. ممنون، با شما خداحافظی میکنیم.
با احترام، خدا نگهدار همه شما.
بله یه بار دیگه سوال پرمکی برنامه بحث روز رو با موضوع آتش سوزی اخیر در آمریکا مطرح میکنم. علت این آتش سوزی ها رو شما چه میدونید؟ شماره پرمک 3900 علت رو برای ما بفرستید، نظرتون درباره این موضوع برای ما ارسال کنید، ما حتما سعی میکنیم نظرات شما رو بخونیم و درباره اش با کارشناسانی که لطف کردن امروز در برنامه ما حضور پیدا کردن گفتگو کنیم. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم با آقای دکتر ثروتی و آقای دکتر سعید محمدی.
جدیدترین تصاویر هوایی از شهر لس آنجلس آمریکا، شهری که در نتیجه حدود یک هفته آتش‌سوزی بخش وسیعی از آن نابود شده است. میزان موفقیت در مهار آتش 0%. این اعتراف رئیس آتش نشانی شهر لس آنجلس است.
آتش سوزی به سرعت در حال گسترشه. متاسفانه موفقیت ما در مهار آتش 0% بوده.
چندین منطقه این ایالت به ویژه محله‌های مختلف شهر لس آنجلس یکی پس از دیگری در حال سوختن و از بین رفتن است.
بسیاری از محله‌ها، هزاران خانه، مدارس، خاربارفروشی‌ها و پمپ بنزین‌ها در آتش سوزی به کلی نابود شدند.
کلانتر شهر لس آنجلس حجم حیرت‌آور ویرانی‌ها را در این شهر اینگونه توصیف می‌کند.
مناطق وسیعی از شهر طوری ویران شده که انگار بمباران شده است.
کمبود آب و تجهیزات آتش نشانی باعث گسترش سریع آتش در ایالت کالیفرنیا شده است.
همه خونه‌های این اطراف از بین رفته و آتش داره خونه به خونه سرایت میکنه. لس آنجلس در حال نابودیه. متاسفانه آب کافی هم برای اطفای حریق وجود نداره.
2 دقیقه پیش منابع آبمون تموم شد.
پس میخواین چی کار کنیم؟
آب که نداریم. تلاش میکنیم مردم رو از خونه هاشون خارج کنیم.
خانه من و همسایه در حال سوختن بود، اما شیرهای آتش نشانی هیچ آبی نداشت و هیچ نیروی آتش نشانی هم حضور نداشت. پس این همه مالیاتی که از ما میگیرید کجا میره؟
جو بایدن به بازدید ایالت کالیفرنیا رفت و قول کمک‌های فوری فدرال داد، اما آتش همچنان در حال پیشروی است. رسانه‌های آمریکا میگویند ایالت کالیفرنیا بخش قابل توجهی از تجهیزات آتش نشانیش را به اوکراین ارسال کرده و همکنون در این بحران بی سابقه گرفتار کمبود جدی تجهیزات آتش نشانی است. با تداوم ناتوانی دولت آمریکا در مهار آتش سوزی ایالت کالیفرنیا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد این سازمان برای کمک رسانی آماده است. آخرین اخبار رسانه‌های آمریکا حکایت از این دارد که همچنان 5 کانون بزرگ آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا شعله ور است. وسعت آتش سوزی هم تا الان به نزدیک 30,000 هکتار رسیده است.
بله، شما شنونده برنامه بحث روز به صورت زنده از رادیو ایران هستید با موضوع آتش سوزی های اخیر در آمریکا. آقای دکتر ثروتی، خب نه من نه شما نه هیچ کدوم از ما در این کشور از اینکه چنین اتفاقی برای مردم کشور دیگر رخ بدهد واقعا خوشحال نمیشیم و جای ناراحتی داره، کما اینکه خبرها هم داره میاد که حدود بیش از چندین هزار ایرانی در این ماجرا خسارت دیدن، در اونجا هستن و دچار مشکل شدن. ولی ابتدای برنامه من خدمتتون عرض کردم، من وقتی داشتم توی فضای مجازی میدیدم گاهی وقتا این نظرات یا به اصطلاح مجازی بازها کامنت ها گویای افکار عمومی در سراسر جهان هست. خیلی اومدن به مسئله غزه اشاره کردن، خود در واقع کاربران از کشورهای مختلف. چرا آمریکا باید به گونه‌ای تصمیم گیری کند، به گونه‌ای رفتار کند که چنین وضعیت یا افکار عمومی دنیا بیاد پیوند بده با غزه، بگه بله مثلا شما اونجا اینجوری، اینجا مثلا پاسخ گیرید؟ واقعا این خودش خیلی سوال مهمی هستش که خود آمریکایی‌ها چرا اینجوری تصمیم گرفتن و این گونه اسرائیل رو مورد حمایت قرار دادن؟
خدمتتون عرض بکنم که خب مردم بر اساس این که در دنیایی قرار گرفتن که معادلات رو بر اساس نگاه زمینی محاسبه میکنن، البته خب خیلی ها نگاهشون آسمانی است. حالا این مائده آسمانی بوده است یا زمینی که بر آمریکایی‌ها حادث شده، خب طبیعتا ما به عنوان یک انسان هم نوع خودمون رو دوست نداریم که آسیب ببینه و ناراحت میشیم، از ناراحتی انسان‌ها ناراحت میشیم، از خوشحالیشون هم خوشحال میشیم. اما واقعیت این هستش که با نگاه هابزی، توماس هابز اعلام میکنه که انسانها با خصلت‌هایی که دارن باعث رنجش دیگران میشن. خب ببینید سیاست‌های یا دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا یک نگاه کاملا ماکیاولیستی و نگاه هابزی داره و اعتقاد داره، مردم دنیا اعتقاد دارن که بابا این آمریکایی‌ها هر کجا اومدن باعث جنگ شدن، باعث ویرانی شدن، باعث بدبختی شدن. نمونه‌هاش هم در شرق و غرب کشور خودمون میتونیم ببینیم. افغانی ها رو شما نگاه کنید، بیچاره ها چقدر اذیت شدن از حضور آمریکایی ها.
بله، آواره شد.
عراقی ها چقدر آسیب دیدن. بله. غیر از میلیون ها انسانی که کشته شدند و آسیب دیدند، آثار و پیامدهایی برای اونها گذاشت. خب طبیعتا شما یه نمونه شو فرض کنه افغانستان و عراق و برخی جاهای دیگه که آمریکا مداخله کردن و پیه صدمات آمریکا یا به تن اینها صابونش مالیده شده، خب طبیعتا ناراحت میشن، میگن چرا آمریکایی‌ها این بلاها رو که سر ما در آوردن. بعد به میتسازی و اسطوره‌سازی هم میرن. یعنی میگن ببینی خدا چه بلایی سرشون در آورد،
یه فرصت این رنجش نشون بدن دیگه.
بله بله، ببینید شما این سلاح‌های آمریکایی است که غزه را آسیب میزنه، این موشک‌ها و بمب‌های آمریکایی است، این پول‌های مالیات دهنده‌های آمریکایی است که داره غزه رو بهش آسیب میزنه. خب اون کشور رو نابود میکنه و بسیاری از اون مردم بالاخره اعتقاد به خدا دارن و دعا میکنن و از خدا میخوان که به قول چی داد ما بستان از آمریکا. خب این بالاخره من فکر میکنم کسانی که به خدا باور هستن و این اعتقاد دارن، اعتقاد دارن که اینها ناشی از پیام، اگر طوفانهایی در ایالتهای شرقی آمریکا اتفاق میاد، ایالتهایی که بیشترین کمک رو اسرائیلیا کردن، اگر طوفانی، سیلی، آتش سوزی گسترده مثل اینا اتفاق میفته، طبیعتاً بعضی ها حاله به این میدن، میگن خداوند تقاصشون رو از اینها گرفت. اما صرف نظر از این که گفتیم نگاه آسمانی باشد یا زمینی
خود تصمیمات آمریکا،
یا بله در منکر این نمیشود شد که تصمیم گیران ایالات متحده آمریکا در دستگاه سیاست خارجیشون با اتخاذ سیاست‌های غلط، مثل فرض کنیم زدن زیر میز سیاست به اصطلاح پیمان‌های زیست محیطی با گسترش تهدیدات انسانی و زیست محیطی، مسبب این شدن. هر کشوری به فراخور خودش، ما اعتقاد داریم که آمریکایی‌ها بیشترین به اصطلاح تو آلودگی زیست محیطی به خاطر این پیمان پاریس خارج شدن که بیشترین آلوده کننده های محیط زیست بودن
زمین.
و خب طبیعتاً این آسیبش به خودشون هم میرسه دیگه. قرار بر این نیست که ایرانی‌ها یه مثالی دارن میگن نزن دری را با انگشتی که میزنن درت را با مشتی، به هر صورت این آسیب رو بالاخره اونها هم باید ببینن. اینطوری نیستش که فقط برخی از کشورها یا برخی از مردم ببینن. اون چه که مسلم است در کنار تهدیدات انسانی و زیست محیطی، تهدیدات ناشی از تصمیمات ایالات متحده در سطح بین المللی در خصوص بحث‌های مثل معاهدات آب و هوایی و سایر به اصطلاح قراردادها و پیمان‌ها، اینها موجب می‌شود که خب طبیعتاً از آمریکا یک چهره مخدوشی در منظر جهانیان به تصویر کشیده بشه. خب طبیعتاً مردم هم آمریکایی‌ها رو تو این قضیه مقصر می‌دونن، خاصه که ما که تقابل داریم با آمریکایی‌ها. بله. و آمریکایی‌ها به دنبال دشمنی ذاتی با ما هستن، خب طبیعتاً ما هم از این فضا یه گاردی علیه آمریکایی‌ها می‌گیریم و مردم هم علیه اونها تنفرشون اعلام می‌کنن.
بله، به نکات خوبی اشاره کردید آقای دکتر سعید محمدی. من همین الان داشتم پیامک‌های خودم رو می‌دیدم، یکی از شنوندگان از تبریز با پیش‌شماره 0914 آخرشم 99 به شکلی به همین مسئله اشاره کرده، گفته چه بخوایم چه نخواهیم قهر طبیعت وجود داره، آن پاسخهایی که باید برخی از کشورها از تصمیماتشون بهشون برگرده وجود داره. یعنی اگر مثلا بگیم ما نخواهیم این کار رو ربط بدیم به قول آقای دکتر ثروتی به موضوعات آسمانی، ولی افکار عمومی در جهان داره این کار رو میکنه، یعنی تو فضای مجازی داره این کار رو انجام میده، این مسئله آیا نباید برای سیاست مدار آمریکا یک تلنگر باشه که ما با مداخلاتمون در دنیا یک موج نفرت ایجاد کردیم که این موج نفرت در چنین بزنگاهایی داره به سمت ما برمیگرده؟
بله، من اشاره بکنم به این بحثی که الان انجام شد، واقعا مردم که چه کسی رو مقصر میدونن. من تصور میکنم که بایستی به یه نکته هم اشاره بکنیم. از سالها پیش این جنبش 99% در مقابل 1%
وال استریت
این خیلی معنادار بوده و نشون داده که مردم از سالها پیش نارضایتی خودشون رو در آمریکا اعلام کردن و این رو دور از ذهن ندانید که چه بسا این اتفاقی که در کالیفرنیا افتاده این به دست کسانی انجام گرفته، چون میخوان یک جور نارضایتی خودشون رو به دولت مردان آمریکا اعلام بکنن. این حرکت یه حرکت بی سابقه است که در آمریکا اتفاق میفته و به همین دلیل هم آقای ترامپ تو همین مصاحبه‌های اخیر خودش گفته که ما آمریکا در حال افول است. آقای ترامپ خودش این مسئله رو مطرح کرده. من گمان میکنم چون دولت مردان آمریکا احساس کردن و رسیدن به این نتیجه که وضعیت آمریکا اونقدر نابسامانه که به زودی بایستی شاهد افول قدرت آمریکا باشن، به همین دلیل آقای ترامپ برنامه چینی کرده به اینه که به نحوی این افول رو به تأخیر بیاندازه. به همین دلیل آمده و یه حرکاتی رو شروع کرده و اعلام کرده که ما بایستی که برگردیم به مردم خودمون خدمت بکنیم، برگردیم به آمریکا، اول آمریکا. این شعار آقای ترامپ بوده در دوره اول آمریکا بعد دیگران، و این نگرانی خیلی از کشورها رو الان به وجود آورده. الان که اروپا، خود اوکراین و آسیان در شرق دور اینا الان نگرانن.
اگر شاید تنش مکرون و ترامپ بودیم دیگه.
بله اگر ترامپ این سیاست رو دنبال بکنه به زودی بسیاری از هزینه‌هات تحمیل خواهد شد به اینها. کره جنوبی و تایوان الان نگرانن به خاطر اینه که اگر آقای ترامپ بخواد برگرده به داخل آمریکا و هزینه‌های جهانی خودش رو به اینها تحمیل بکنه، اینها مجبورن خیلی مکافات بکشن از دست آقای ترامپ به خاطر هزینه‌های تحمیلی که داره انجام میگیره. من اعتقاد دارم که آقای ترامپ قصد داره بره به سمت نئومرکانتالیزم.
بله.
یعنی در واقع همون انزواگرای قرن 17 و 18 و 19، یعنی برگرده به داخل آمریکا و هزینه های زیادی رو به مردم خودش تحمیل نکنه، و به همین جهت هم الان خودش آماده کرده که حتی با خیلی از کسایی که آقای بایدن دشمنی داشت و خیلی تلاش میکرد با اونها درگیر بشه، ایشون در نظر ندارد درگیر بشه. مثل ایران، من گمان نمی کنم که با جمهوری اسلامی ایران ایشون بخواد خودشو درگیر بکنه، به خصوص که قدرت ایران خودش رو نشون داده در جنگ های اخیر و قدرت نظامی و بازدارندگی ایران برای اینها معنا داره.
درسته.
و به خصوص که ایران الان آمادگی خودش رو پیدا کرده برای اینکه تنگه هرمز رو کم کم در اختیار خودش بگیره. اخیرا اعلام کردن خط لوله نفتی ما از بندر بوشهر به بندر چابهار، به بندر جاسک، یعنی در دریای عمان کشیده شده. این معنیش اینه که ما دیگه ناامنی برای صدور نفت در خلیج فارس نداریم. ما نفتمون رو به راحتی میتونیم در دریای عمان صادر بکنیم، در حالی که اگر آمریکا بخواد به ما فشار بیاره هم تنگه هرمز رو به طبق قوانین بین‌المللی میتونیم ببندیم، هم باب المندب رو در حال حاضر ما میتونیم برش اثرگذار باشیم. بنابراین من تصور میکنم که آقای ترامپ و دولت آینده این حرکت رو دنبال میکنم به سمت انزواگرایی و اون سیاست‌های گذشته دوران قبل که دکترین مونرو برای آمریکا ترسیم کرده.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر محمدی یه نکته گفتن آقای دکتر ثروتی، چون من همین بازم گزارشایی که میخوندم، مثلا توی فرانس 24 گزارشی خوندم، توی بی بی سی هم حتی خوندم، اشاره کرده بود به علت این که در واقع میتواند عمدی باشد این مسئله، و چقدر این موضوع جدی، یعنی بحث اون اعتراضا، جنبش‌های اعتراضی مثلا واکنشی داشته باشن به همین مسئله از طریق ایجاد آتش‌سوزی عمدی.
البته سطح به اصطلاح این آتش سوزی و فراگیر بودن اون نمیتواند،
درسته،
مثلا حکایت از این داشته باشد که با یک به اصطلاح گمان زنی هایی بله بله. که در فضای مجازی پخش شده که یه نفر اینجا مثلا فرض کنید مشکل مثلا داشته،
یکی از عوامل،
یه بی خانمان این کارو کرده، نه نمیتونه کل شهر رو یکی با یک کبریت آتیش بزنه. بنابراین ابعاد و گستردگی آتش سوزی حکایت از این دارد که نه، بحث چی میگن، هم زمینی است هم آسمانی، چون باد هم تو این فراگرد
160 کیلومتر
به اصطلاح به گسترش آتش کمک کرده که اگر هم فرض کنیم یه نقطه آتش گرفته، این به اصطلاح گسترشش حکایت از این دارد که نه، یک مگر یک سیستم و مجموعه صدها نفر این کار کرده باشن یا یک فضایی رو ایجاد کرده باشن، که اون هم باز بعیده. بنابراین من فکر میکنم یک تنبهه برای آقای
دکتر ثروتی، چون وقتمون فکر کنم دو دقیقه اونیم فرصت داریم، به عنوان جمع‌بندی چه تأثیری خواهد داشت از این به بعد در افکار عمومی و ادامه جنبش‌های اعتراضی در آمریکا این اتفاق؟
ببینید آیا من سوال اینطوری تنظیم میکنم و به قسمت دوم پاسخ میدم. سوال اول اینطوری طرح میکنم که آیا امکان این که مهار بشود این تهدیدات زیست محیطی وجود دارد؟ بله وجود دارد، تا حدی که حالا دیگه در سطح زمینیش میشه، حالا آسمانیش دیگه خدا میدونه.
بله
در سطح زمینیش امکانات، تسهیلات، تجهیزات، پشتیبانی
بله،
و
بله.
تمهیداتی که اتخاذ بشود میتواند از کشوری مدعی مثل ایالات متحده آمریکا کشوری بسازد که با وجود داشتن هواپیماها، کارخونه‌های خودروسازی که بتوانند ماشین‌ها و خودروهای آتش نشان به اصطلاح بسیج بکنند، تکنولوژی‌ها و امکانات‌هایی که میتوانند تجهیز بکنند و بسیج بکنند، اینها امکان پذیر هست. اما به نظر میاد که آمریکایی ها یه مشکل عمده ای دارن در این قضیه، یعنی در واقع خصوصا با آمدن ترامپ من این احتمال رو میدم که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا دچار یک تناقضی است. از طرفی بحث فضای داخلی رو که آقای دکتر اشاره فرمودن، از طرف دیگه ما میبینیم که آمریکایی ها در میانه لیبرالیسم، دولت رفاه، نئولیبرالیسم و در نهایتش فضای جدیدی که ترامپ الان ایجاد کرده با شعارهای پوپولیستی و ادعایی که جهانی داره، یک سیاست خارجی بسیار تندروانه رو داره تو دستور کارش قرار میده که به نظر ما مشکلات داخلی آمریکا نه تنها وجود دارد، گسترده تر هم خواهد شد و شاید دموکراسی آمریکا رو تهدید بکنه. بله. در نهایت
سپاسگزارم آقای دکتر سعید محمدی، من همین سوال رو به اون جنبندگی دارم، چه تأثیر خواهد داشت در افکار عمومی و ادامه جنبش‌های اعتراضی در آمریکا؟
برای این قضیه باید این صحنه رو در نظر بگیریم که مردم دارن تجربه جدیدی رو برای خودشون ترسیم میکنن در دولت آینده آقای ترامپ، و آقای ترامپ مجبور برای حفظ موقعیت و جایگاه خودش حرکتی رو شروع بکنه که مردم رو رضایتشون رو جلب بکنه.
درسته.
اون چیزی که مسلمه ما در دوره جدید شاهد یک گونه تحولات خواهیم بود در دستگاه دولت و در تصمیم